و این درس خارج اصول، درس خارج اصول مباحث و الفاظ استاد مروی، جلسه 168 روز دوشنبه 14/11/92.
این است که گفته شده است به حکم عقل هر واجب مشکوکی علی القاعده تعبدیست و توسلیت محتاج به دلیل است و این حکم عقل یک قرینه لبیه متصل می شود به هر امری از اوامر مولا. توضیح این وجه این است که گفته شده است شبهه نیست در این که غرض از امری که تعلق میگیرد به شیء ایجاد داعی است در نفس مکلف برای این که تحریک بشه برای ایجاد شیء در خارج، پس بنابراین امر مولا برای ایجاد داعی است به سمت متعلق، مکلف اگر به قصد امر مولا این عمل رو انجام داد غرض حاصل است امر ساقط بلا شبهه. اگر شک کرد که آیا لازم است این عمل رو به قصد امر انجام بده، به قصد این که مولا او رو تحریک کرده انجام بده، شک کرد که این قصد لازمه یا نه، عقل حکم می کند واجب است مأمور به رو به داعی تحریک مولا، به داعی امر مولا انجام بده تا یقیناً غرض مولا تحصیل شده باشد. پس نتیجه این که ان مستدل چنین میگه اگر در موردی یقین داشتید انجام عمل به قصد تحریک مولا لازم نیست، ما حرفی نداریم. واجب توسلی است، قصد امری هم قصد تحریک مولا. اگر جایی هم دلیل داریم که قصد امر و قصد تحریک مولا در اتیان لازم است، فبها و نعمت، واجب تعبدی است. مواردی که مشکوک است عقل حکم می کند عمل رو به قصد امر و همون قصد تحریک مولا انجام بده تا غرض مولا رو یقینا تحصیل کرده باش. لعل کلام مرحوم آخوند هم در کفایه، آنگاه که کلام نائینی رو رد میکنن، البته کلام شیخ رو، کلامی که ما از نائینی نقل کردیم، ولی کلام مرحوم شیخ در مطارح الانظار صفحه 60، آنگاه که این ایده رو رد میکنن که قصد قربت به امر دوم جعلش ممکن نیست، به الا لازمش این امر اول لغو باشه، می فرماین تعبدیت در واجبات به حکم عقل است. شاید نگاهشون به همین بیان است که میخوان بفرماین تحصیل غرض مولا لازم است. تحصیل غرض وقتی است که به حکم عقل ما عمل رو به قصد امر انجام بدیم. عرض میکنیم که این وجه سوم هم صحیح نیست و مشکله داره. خلاصه اشکالش این است که ما قبول داریم غرض از اوامری که در کلام مولا وارد شده است ایجاد داعی است در نفس مکلف برای این که مکلف رو تحریک کنه که متعلق امر رو در خارج اتیان کنه. اصلا امر و دستور یعنی طلب اتیان متعلق ما رو وادار کنه به سمت متعلق بری. فرقی هم نمی کنه چه واجب تعبدی باشه چه توسلی باشه، غرض در جمیع اوامر ایجاد داعی است نحو متعلق امر و الا امر لغو است. این مسلم مطلب جایی هیچ شکی نیست، ولی همه بحث این است که امر مکلف و تحریک میکنه برای ایجاد مأمور و به تمام اجزاء و قیودش در خارج، ولی عقل نمیتواند حکم کند کدام قید دخیل در غرض مولاست و جزء متعلق است و کدام قید دخیل در غرض نیست و جزء متعلق نیست. عقل چون ملاکات احکام رو نمیتونه درک کنه، نمیتواند حکم کند فلان قید جزء متعلق است، لذا امر ما رو به او دعوت کرده. فلان قید جزء متعلق نیست، امر ما رو به او دعوت نکرده است، بلکه محدوده متعلق باید از بیان و کلام مولا استفاده بشود. اگر امر متعلق به صلات مکلف و دعوت می کند به اتیان تمام اجزاء صلات، باید ببینیم قصد امر جزء متعلق است تا امر ما رو به او دعوت کنه، یا جزء متعلق نیست تا امر ما رو به او دعوت نکنه. و محدوده غرض مولا هم از بیان مولا استفاده میشه، ما راه دیگری برای تحصیل غرض مولا نداریم. پس نتیجه این که حکم عقل ما را به جزئیت قصد امر در متعلق دعوت نمی کنه، لذا حکم عقل دلالت بر تعبدیت واجبات الهیه نخواهد داشت. خب فرقوما آخون میگن که تمسک به اطلاق ممکن نیست، همه یه بحث مرقوما آخونیم تمسک به اطلاق ممکن نیست. حالا در ذیل مرحله دوم باز یک تصمیم برای حرف مرقوما آخون میاد، و حرف حالا اینجا گفتیم شاید منظور مرقوما آخونی بچه سوم باشه. در بحث اصول عملی یک تصمیمی داریم، توضیح میدیم، بیشتر حرف آخون روشن میشه. بله؟ خب حالا عرض کردم در ذیل مرحله دوم که بحث اصول عملیه است، چرا مرحوم آخون میگه اینجا براءت عقلیه است نیست، یه توضیح میدیم که این نکته روشن میشود که اگر نظر مرحوم آخون به حکم عقل احتیاطی است وقت چه باید گفت در جوابش؟ تا اینجا دقت کنید، تمام کلام در مرحله اول از مقام چهارم بررسی شد. دو سه تا نتیجه گرفتیم، به طور خلاصه اشاره میکنیم که در مرحله اول در ذهن باشن. نه ببینید، این نظر ما بود، ببینید این شیوه بحث ما بود و نظر ما بود و نظر جمعی. وچه سوم هم طبق اون نظر گفتیم، ولی گفتیم لعل حرف مرحوم آخوند هم ناظر به همین وجه باشد. الان جمع‌بندی میکنیم، به عبارت اخرى در وچه سوم ما در حقیقت وچه سوم این است که آقا افرز دلیل مطلق است، اما قرینه لبیه بر تقیید داریم. این همه یه نگاه بود. وقتی توضیح دادیم این قرینه لبیه رو بر تقلید، اینجوری گفتیم لعل مرحوم آخوند هم که میفرماید اطلاق در دلیل اول ممکن نیست، به حکم عقل باید قائل بشیم واجبات تعبدی، تعبدیت به حکم عقله، شاید همین مطلب رو میخواد بگه. اما دو نگاه این رو ما توجه داریم بهش. لذا دقت کنید، نتیجه اول ما بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم این که شیخ انصاری مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، حتی شهید صدر و مدرسه نجف قائل بودن که قصد امر در متعلق عوامر نمیتونه اخذ بشه. ادله بیان شد، اثبات کردیم لا دوره لا توقفه و لست حالت در این که قصد امر در کنار سایر اجزا و شرایط در متعلق تکالیف اخذ بشه. یک نکته خب مهم بود. نکته دوم، نتیجه گرفتیم بنابراین اگر در واجبی شک کردیم آیا تعبدیست یا توسلی، دلیل واجب رو بررسی میکنیم، دلیلی که متعلق واجب رو ذکر کرده با اجزا و شرایط. اگر قصد امر ذکر نشده بود به اطلاق صیغه تمسک میکنیم، میگیم اطلاق صیغه امر اقتضا میکند قصد قربت قید نیست، جزء و شرط نیست، و الا مولا او را اخذ میکند. اینم نتیجه دوم که در این مبحث گرفت. حالا در روایات آمده یه سری شما نه یه سری روایات که دارن نماز رو، مثلا صحیحه اون روایت معل بن خنیس که امام میفرماین بیا بایست تا من بگم نماز یعنی چی، نماز چیست، امام قصد قربت رو میارن. بله روایاتی داریم، در عوامری داریم، مسلم به کتاب العبادات و سائل مراجعه کنید. بله مواردی داریم که اینجوریست.
یه شب هست بزنه قصد گربت هم سر بگره، نه همین که میگه سل مع قصد گربت.
بله ما فراوان داریم در عبادات، در صوم نگاه کنید داریم، در موارد مختلف داریم یجب و صوم با نیت خالص. اینا همه دلالت میکنه بر این که قصد قربت شرط. بله داریم که شکی نیست. پس چجوری بگم که بشنود آقا؟ لازم نیست که مگه شیخنا آخه مگه همه مگه وقتی میگه یجب و صوم با قصد قربت همین صیغه امر نیستش؟ فرقی نداره بحث اطلاق عیبی نداره، جمله خبریه در مقام طلبه. هم اگه ما میگیم صیغه امر، صیغه امر عنوان مشیره، آیا اطلاق صیغه امر اختزا میکنه تعبدیت و یا توسلیت رو؟ در حقیقت بحث در همه اون شش موردی است که قائم مقام صیغه امر هم میشود. آره نمیدونم مقصودتون چیه، بعد توضیح بدید. نتیجه سوم دقت کنید، اشاره کردیم که برخی از فقها ولو اطلاق صیغه امر یقتضی توسلیت رو، این رو قبول دارن، اما میفرمایند ما سه قرینه داریم که اوامر شارع تعبدی است. این سه قرینه رو به تفصیل بررسی کردیم، هیچ کدام از این سه قرینه وافیه به مقصود نبود، لذا در یک جمله در مرحله اول از مقام چهارم نتیجه این است اگر مولا دستوری داشت چه به صیغه امر چه به جمله خبریه به هر نحوی شک کردیم آیا قصد قربت دخیل در این واجب است جزءاً یا شرطاً، دلیل خاصی نداشتیم، اطلاق صیغه امر یقتضی عدم اشتراط واجب را به قصد قربت، یعنی یقتضی واجب توسلی باشه، و این در فقه دیگه آثار و ثمرات بسیار مهم میخواهد داشت. این مرحله اول تمام شد. حالا در زیر این مرحله جزئیاتی از بحث بود، رابطه بین اطلاق و تقیید چیست، بعضی مباحث فلسفی غیره که اونم حالا در جای خودش مطالبی بود که اشاره شد. مرحله دوم بحث از اصول عملیه می باشد. افروز این که اطلاق صیغه یقتضی توسلیت رو کسی قبول نکرد، نوبت به اصول عملیه رسید، آیا مفاد اصول عملیه در این مبحث چیست؟ دقت کنید، مبانی چون در کیفیت لحاظ قصد امر مختلف بود، طبق این مبانی نگاه به اصول عملیه هم متفاوت شده است. یک مبنا این بود که ممکن است اخذ قصد امر در متعلق و موضوع چه به امر اول که ما میگفتیم و چه اخذ قصد امر به امر دوم که شیخ انصاری و مرحوم نائینی میفرمودند و مرحوم نائینی اسمش گذاشت متمم الجعل. طبق این مبنا فرض کنید شک کردید در این که آیا قید قصد قربت در مأمور به دخیل است یا دخیل نیست. فرض کنید به هر دلیل امر مولا مجمل بود، قابل فرض که هست، قابل تصویر که هست، در این صورت مسئله از صغریات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی خواهد شد، بدین معنا که شک داریم آیا قصد قربت در واجب اخذ شده یا اخذ نشده، یقین داریم به تعلق امر به سایر اجزا و شرایط، یقین داریم امر به تکبیر تعلق گرفت، در نماز میت فرض کن به دعاها تعلق گرفته، شک داریم آیا امر بر قصد قربت هم منبسط شده تعلق گرفته یا امر به او تعلق نگرفته است، شک در توجه تکلیف داری، اصالت البرائه از تعلق تکلیف به قصد امر جاری میشه، اصل عملی با اصل لفظی مطابق است، چون در مقام اول ما میگفتیم اصل توسلیت است، اینجا هم میشه اقل و اکثر ارتباطی، اقل متیقن، جزء اکثر مشکوک، اصالت البراءه جاری میکنیم، میگیم قصد قربت وجوب بر او منبسط نشده است. این طبق یک مبنا للکلام تتمتون خواهد آمد، مبانی دیگر هم بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
شکر کنم.